ده بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. خارج شدن قطار از ریل در اسپانیا دست کم 77 کشته بر جای گذاشت. رئیس قوه قضاییه میگوید معترضان سال 88 همچون افعی به جنبش افتادند. و آمریکا میگوید اگر مسکو به ادوارد اسنودن اجازه خروج از فرودگاه را بدهد دست به اقدامی مایوس کننده زده است. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم با چند خبر و گزارش همراه این بخش باشید. خارج شدن یک قطار مسافربری از ریل در شمال غرب اسپانیا به کشته شدن دست کم 77 نفر و زخمی شدن بیش از 140 نفر منجر شد. آلبرتو نونز فیخو رئیس دولت منطقه گالیسیا با اعلام آمار قربانیان حادثه، صحنه این حادثه را یک جهنم توصیف کرد. این حادثه چهارشنبه شب در 95 کیلومتری جنوب الفرول در شمال غرب اسپانیا روی داد. ماریا نوراخوی نخست وزیر اسپانیا نیز قرار است از صحنه این حادثه دیدن کند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران درباره سربرآوردن کسانی که از آنها با نام اهل فتنه 88 یاد کرد هشدار داد و گفت این افراد گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتادند. آقای لاریجانی با اشاره به کسانی که آنها را قائلان به سکولاریزه شدن کشور و سیاست در دوران اصلاحات خواند گفت که آنها اشتباه می‌کنند، چرا که امت تفکرات این گروه را بر نمی‌تابد. همزمان فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز با صدور بیانیه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب اعلام کرد که فعال نبودن در فتنه و عدم جانبداری از فتنه‌گران از جمله شرط‌های این فراکسیون برای دادن رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی است. وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر دولت روسیه به ادوارد سنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی اجازه دهد که از فرودگاه مسکو خارج شود، عمیقا دست به اقدامی ناامید کننده زده است. به گفته جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جان کری روز چهارشنبه در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مورد ادوارد سنودن گفتگو کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ادامه برنامه شنود اطلاعاتی را تصویب کرد. مجلس نمایندگان با 217 رأی موافق در برابر 205 رأی مخالف طرح کنار گذاشتن بررسی مکالمات ضبط شده تلفنی را که جزئی از برنامه مبارزه با تروریسم شمار می‌رود رد کرد. این نخستین فرصت برای نمایندگانی بود که پس از افشاگری ادوارد سنودن در مورد شنود اطلاعاتی دولت آمریکا طرح خود را ارائه کرده بودند. دادگاه برادلی منینگ سرباز آمریکایی که متهم به کمک به دشمن با دادن اسناد سری به سایت ویکیلیکس است وارد آخرین مرحله خود می شود. این دادگاه برای دادرسی و شنیدن آخرین دفاعیات امروز پنجشنبه برگزار خواهد شد. منینگ 3 سال پیش در عراق به اتهام آنچه مقام های آمریکایی بزرگترین افشای اسرار امنیت ملی در تاریخ ایالات متحده نامیدند دستگیر شد. و خبر دیگر این که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید کارولین کندی دختر رئیس جمهوری اسبق ایالات متحده را به عنوان سفیر آینده این کشور در ژاپن پیشنهاد خواهد کرد. خانم کندی که وکیل و ناشر کتاب‌های پرفروش است، تنها بازمانده خانواده جان اف کندی به شمار می‌رود. ساعت 10:03:45 بامداد در ایران. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه قربانیان 88 کاری از همکارم مسیح علی نژاد باشید. با پوزش برنامه‌ای که در این ساعت شنونده آن خواهید بود، صحنه مروری بر رویدادهای فرهنگی، هنری و سینما و تئاتر از کاری از محمد زرقامی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
به صحنه خوش اومدین. محمد زرقامی هستم در غیاب بابک غفوری آذر.
سینمای ایران،
از خانه سینما شروع کنیم که خیلی خبرساز بود. عده‌ای از سینماگران و اهالی سینما شنبه‌ای که گذشت مقابل خانه سینما تجمعی رو کردن. در این تجمع محمد مهدی اسکرپور، کارگردان سینما و مدیر عامل خانه سینما هم حضور داشت و گفتش که همه ما دوست داریم رفتارمون قانونی باشه، اما کسی که رفتارش غیر قانونیه نمیتونه با ما حرفی از قانون بزنه. پرویز پرستویی هم اونجا بود، اشاره کرد به صحبتی که با جواد شمقدری داشته و گفت که بنابر اون صحبت‌ها مجمع عمومی خانه سینمای شماره 2 قراره که ملغا بشه و مجمع عمومی 6 مرداد ماه قراره که برگزار بشه، حالا یکم دیرتر یا زودتر. حسن برزیده کارگردان سینمای جنگ هم گفته آقای شمقدری 8 سال با سینما هر کاری که می‌خواست کرد، اما ما دیگه حرف اونها رو قبول نمی‌کنیم. از طرفی محمد مهدی اسکرپور همچنین اشاره کرد که خواستار این هستش که پلمپ خانه سینما بررسی بشه تا اصالت اون ثابت بشه. اصغر فرهادی هم از گرد راه رسید و به جمع معترضان پیوست. آقای فرهادی گفتش که قرار نیست با باز شدن خانه سینما اتفاقات عجیب و غریبی بیفته، اما بسته شدن اینجا هم گمان نمی‌کنم سود زیادی رو نصیب کسانی بکنه که اونجا رو بستن. رئیس پلیس تهران بزرگ هم اطمینان داد به خانه سینمایی‌ها که این خانه به دست افراد دیگه باز نشه. رضا ولیزاده همکارم گفتگوی رو داشت با علیرضا داوودنژاد، کارگردان سینما که خودش در این تجمع حضور داشت. آقای داوودنژاد از دلیل این تجمع گفت:
در اصل مقاومت در مقابل دولتی کردن سینماست. ببین وقتی بخوان سینما رو دولتی کنن و نخوان این کار رو مستقیما انجام بدن و این کار رو با ظاهر حفظ بخش خصوصی انجام بدن، چیکار میکنن؟ میان یه تشکیلاتی درست میکنن که ادامه تشکیلات دولتیه، ولی اسمشو میذارن تشکیلات صنفی. بعد میان اون نهادهایی که نهادهای واقعی صنفیه از اعتبار حقوقی و قانونی میندازن و این نهادهایی که ادامه تشکیلات دولتیه ولی اسمش صنفه جایگزین اون نهادها میکنن و اون اماکن و ساختمونا و محلایی هم که این نهادهای واقعی داره اینا رو تصرف میکنن.
و اما 126 شب مجله بخارا شب داوود رشیدی بود. داوود رشیدی در این شب جشن تولد 80 سالگیش رو گرفتند و بسیاری از دوستان قدیمش بودند و خاطراتی گفتند. در این میون محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و همچنین احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره اصلاحات هم حضور داشتند. از داوود رشیدی صحبت کردیم. هفته‌ای که گذشت برابر بود با پنجمین سالگرد درگذشت خسرو شکیبایی. خسرو شکیبایی اولین بار با فیلم تلویزیونی کتیبه در سالهای پیش از انقلاب ساخته فریبرز ساله به سینما راه پیدا کرد. در میون بعد ندیدم که گفتگویی رو بشنویم از نیکی کریمی. این گفتگو رو 5 سال پیش با خانم کریمی انجام دادیم در برنامه نگاه تازه به همراه محمد رضا کاظمی.
ببینید، من می‌خواستم بدونم چرا ابراهیم پدر ایمانه. می‌خواستم به عمق عشق ابراهیم به اسماعیل پی ببرم. می‌خواستم ببینم آیا واقعاً ابراهیم از فرط عشق و ایمان خواسته اسماعیل رو بکشه؟ اسماعیل پسرشو، بزرگترین عزیزش.
ناصر تقوایی یه مطلبی رو توی روزنامه اعتماد نوشته بود، دیده متوجه شدم چقدر تستم شبیه اونه. درسته که فقدان آقای شکیبایی برای من خیلی ناراحت کننده و دردناک هستش، اما فکر میکنم هنرمند و بازیگر بزرگی مثل آقای شکیبایی هیچ وقت نمیمیره، یعنی همیشه وجود داره و همیشه با کاراش و با همه اینا زنده هست. بنابراین فقط متاسفیم که خب نمیتونیم دیگه داشته باشیمش توی جمع و فیلم های بعدی و روح بزرگش و اون صمیمیت و چیزایی که داشت از دست دادیم.
بله، اگه که یکم توضیح بدین در مورد تجربتون در بازیگری با آقای شکیبایی چطور بود؟
خیلی بعد یک مصاحبه رادیویی نیست که من بتونم راجع به این قضایا صحبت کنم. فقط میتونم بگم که خیلی چیزا از ایشون یاد گرفتم.
مثلا میشه اشاره کنید که ایشون توی بازیگری به نظر شما، که خودتونم خب بالاخره تجربه زیادی تو این کار دارین، تو بازیگری بیشتر چه روشی رو دنبال میکرد و بازیشون بر چه اصولی استوار بود؟
چیزی که میتونم بگم اینه که خود من این خود بودن و این روان بودن رو از ایشون یاد گرفتم، همون سال اول که با هم دیگه فیلم سارا رو کار کردیم، و اینکه چطوری میشه هم خیلی آدم خودش باشه هم میشه از تکنیک استفاده کنه.
خانم کریمی، چقدر شخصیت آقای شکیبایی بیرون از کادر سینما شبیه شخصیت سینماییش بود؟
خیلی زیاد. زیاد. یعنی البته من فکر میکنم این توی اکثر بازیگرها به همین صورته، همه بازیگرها بخشی از وجود خودشون رو میذارن توی نقشا، ولی در مورد شکیبایی خیلی این قضیه دیده میشد.
از نظر شما کدوم فیلمی که آقای شکیبایی توش بازی کردن بهترین فیلم ایشون بود؟
من خودم خب خیلی از فیلماشو دوست دارم، یعنی مثلا هامون و یا اینکه توی سارا من فکر میکنم یکی از بهترین کاراشو ارائه داد، چون یه نقش دو پهلویی رو بازی میکرد که هم آدم دلش میسوخت براش، هم اینکه از یه طرف آدم مثلا یه کمی بدذاتی بود، نقش گشتاس رو که توی فیلم سارا داشت. ولی خب بعدش همینجوری وقتی دارم فکر میکنم خیلی نقشا میاد توی ذهنم، مثل کیمیا، مثل اون نقش یه آخوندی رو تلویزیون بازی کرده بود توی سریال
مدرس،
خیلی نقشای متفاوتی توی ذهنم میاد.
سینمای جهان.
در سینمای جهان فیلم احضار روح به کارگردانی جیمز وان در ژانر وحشت که محصول آمریکا و کاناداست و نوشته چت هایس و کری هایسه با بازیگری ویرا فارمیگا، پاتریک ویلسون، ران لیوینگستون و لیلی تیلور تونست که در هفته اول نمایشش بیش از 41 میلیون دلار به دست بیاره. این فیلم درباره یک خانواده است که با ورود به یک خانه‌ای که در مزرعه واقع شده با ارواحی روبرو میشن که در اونجا زندگی میکنن.
I'm gonna get you now. I can hear you breathing.
You took your blindfold off. I win. I was in Christine and Nancy's room.
Theater.
اما همونطوری که هفته پیش هم وعده دادیم در قسمت پایانی برنامه نگاهی داریم به تئاتر احساس آبی مرگ به کارگردانی امین میری در گفتگویی که با سجاد افشاریان نویسنده این تئاتر داشتیم. این تئاتر 28 تیر ماه اجرای آخر خودش رو روی صحنه برد و از جمله تئاترهای موفقی بود که سالهای اخیر روی صحنه رفته.
نمایش احساس آبی مرگ در مورد بچه های زیر 18 سالی که توی خانون تربیت هستن و متأسفانه خفت شدن و توی یک پروسه تحقیقاتی خیلی زیاد از رفت آمدهای ما به خانون تربیت، جمع‌آوری مطالب، گفتگو با خود این بچه ها و مصاحبه‌های خیلی زیاد به خود این بچه ها و مشاوره گرفتن از مشاورهای متخصص روانشناس و قضایی و حاصل 8 ماه تمرین گروه نمایش ماست.
چطور شد که این شیوه رو انتخاب کردید؟ یعنی این که یک حالت مستندگونه به این اجرا بدید؟
ما بر اساس شخصیت‌های اصلی که در کانون اصلاح تربیت هستن، 8 از این شخصیت‌ها که نقش متهم‌ها رو در نمایش ما بازی می‌کنن، ما پیکره نمایش رو شکل دادیم. به همین خاطر خواستیم که سعی کنیم که واقعیت رو نشون بدیم. به نسبت محتوایی که داشتیم، فرم اجرا رو انتخاب کردیم.
قراره که بخشی از مبلغی که از این نمایش داره جمع‌آوری میشه به یک کودکی که محکوم شده به اعدام تعلق بگیره. آیا این کودک هم داستانش جز داستانهایی که شما در این نمایش روی صحنه بودین؟
بله، داستانش جز داستانهای 8 نفر ماست. ما این نمایش رو با این انگیزه داریم، گفتیم که ما اگر بتونیم یک نفر رو آگاه‌تر کنیم نسبت به این مسئله و هدف اصلیمون کاهش خشونت در اجتماع، یعنی واقعا خیلی وقت‌ها هست که خود ما هم اگر خودمون رو جای خانواده کسایی که داغدار شدن بذاریم، این لحظه لحظه سختی برای تصمیم گیری و نمیشه حکم قطعی صادر کرد. ما هر شب یک صندوق داریم که برای کمک به این بچه‌ها که توی کانون اصلاح تربیت هستن و برای یکی از این بچه‌ها که خیلی در مرحله بحرانی قرار گرفته، سعی کردیم که پول جمع‌آوری کنیم که یه خیریه برگزار کردیم با همت هنرمندان، دوستان و کانون وکلا.
بازتابای خوبی هم تئاتر احساس آبی مرگ داشته، از جمله یکی از کارگردان‌های سینمای ایران خانم رخشان بنی اعتماد هم در این باره نوشته بود.
بله، من جا داره که تشکر کنم هم از خانم رخشان بنی اعتماد که واقعا سایه حمایت ایشون همیشه روی سر ما بوده و هم از خود مسئولینی که توی سازمان فرهنگ هنری شهرداری هستن که سالن عرفخوان رو در اختیار ما قرار دادن. جناب آقای آشنا، مدیر مرکز هنری نمایشی، که تمام راههای ما برای گرفتن مجوز تو خیلی سخت بود که بخوایم مجوز بگیریم، ورود پیدا کنیم، این بچه‌ها رو ببینیم. ما هدف اصلیمون این بوده که بررسی کنیم، آسیب شناسی کنیم این بچه‌ها رو و اجتماعی که این بچه‌ها توش بزرگ شدن و خانواده‌هایی که این بچه‌ها توش بزرگ شدن و ریشه‌یابی کنیم کنیم خشونت رو سعی کردیم این مواجهه وجود داشته باشه که هر کدوم از ما تماشاگران که به تماشای این ساعت میشینیم متوجه این باشه که فرقی بین ما و اون بچه ها نیستن. تفاوتش یک لحظه است که ممکنه جای ماها عوض شه.
پیش از این قرار بود که از خود این بچه ها استفاده بشه برای بازی کردن در نقش های خودشون.
ما رفتیم اونجا بچه ها رو هم دیدیم، خود بچه ها هم اونجا کلاس های تئاتر دارن براشون. به هر حال ما با خود بچه های تئاتر این کار رو پیش بردیم. اصلا شرایط خیلی سختی بودی داشت. خود من که داشتم می نوشتم در این برده دچار افسردگی شدم، چون با خبرها خیلی ناگواری مواجه می شدم. و برای خود گروه بازیگران ما سعی کردیم که مشاوره های روانشناسی و پزشکی در کنار گروه داشته باشیم که آسیب نبینن واقعا.